رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العاصم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از پایان فرمایش محقق خراسانی عرض می کنم در مقام تحقیق این مطلب که آیا استعمال تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد جایز بوده و علا فرض جواز علا نحو الحقیقه است یا علا نحو المجاز، لازم هست به دو نکته اساسی توجه خاص بشود. نکته اول این است که آیا تثنیه و جمع علاوه بر وضع مفرد آنها برای معنای واحد موضوع به وضع دیگر و ثانوی هستند و ترکیب لفظ مفرد با الف و نون یا واو و نون به صورت وحدت دال و مدلول دلالت بر معنایی غیر از معنایی دارند که مفرد آنها به تنهایی دلالت بر اون معنا داشت، و یا اینکه تثنیه و جمع دارای وضع جداگانه و منفرد و ثانوی نبوده و دلالت بر یک معنای دیگری غیر از معنای مفرد آنها ندارد، بلکه در تثنیه و جمع مدخول الف و نون یا واو و نون دلالت بر همون معنایی دارد که اون مفرد به تنهایی دلالت بر آن داشت. و الف و نون یا واو و نون دلالت بر تعدد و تکثر همون معنای مفرد دارد و به تعبیری علمی تسنیه و جمع دلالت بر معنای لفظ مفرد متعددن به نحو تعدد دال و مدلول دارن، نه وحدت دال و مدلول. تحقیق در متون ادبی و لغوی بیانگر حقانیت احتمال دوم است. و کسی به وضع جداگانه مرکب از لفظ مفرد و علامت تثنیه و جمع جهت تفهیم معنای غیر از معنای مفرد متعددن قائل نشده و تفوه به آن نکرده است. بلکه در لغت و ادبیات وقتی یک لفظی به صورت مفرد برای معنایی وضع بشود، چه اسم باشد و چه فعل، موضوع له اون لفظ طبیعی و طبیعت اون معناست. و از اونجا که این طبیعت در مقام تحقق و وجود خارجی به حالات و کیفیات مختلفی قابل تحقق هست، اموری را برای دلالت دادن مخاطبین به اون کیفیات و حالات وضع کرده ام و با ضمیمه این امور که از اونها با عنوان علامات یاد می شود به لفظ مفرد همون معنای واحد مفردی با خصوصیت و کیفیتی که این علامات دلالت بر آن دارد به مخاطبین تفهیم می شود. مثلا فعل ماضی پس از وضع مفردش به هیئته، چون بحث ماده نیست دیگه در اینجا، ممکنه ماده هم باشه، اینو دقت کنید. مثلا وضع خود مستر بگه هیئتی در کار، علامت متکلم یا مخاطب یا تثنیه یا جمع به هدف تفهیم همون معنای فعل ماضی مفرد به کیفیات مختلف ضمیمه می شود. بنابر این نتیجه می گیریم که تثنیه و جمع دارای وضع و موضوع له ترکیبی ثانوی و جدید نیستند، بلکه در این دو لفظ، لفظ مفرد که مدخول این علائم هست در مدلول خودش در موضوع له خودش استعمال شده است و علامت تثنیه و جمع به دلالتی دیگر، دلالت بر تعدد همون مدلول دارند. و شاید بتوانیم بگوییم دلیل عدم ذکر یک وضع جدید ثانوی، دلیل عدم ذکر یک وضع جدید و ثانوی برای تثنیه و جمع، لغویت آن هست. خب این یک نکته که نکته بسیار مهمی هست. آیا تثنیه و جمع علاوه بر وضع مفرد و حتی علامت، هر یک از اینها برای معانی مختلف، خود این هیئت در لغت، در ادب موضوع برای موضوع له جدید هست یا موضوع برای یک موضوع له جدید نیست؟ که اگر باشه ثمره ای داره، اگر نباشه ثمره بسیار مهمی داره که حالا عرض خواهم کرد در همینجا. این یه نکته. نکته دوم آن است که بلا شک در تثنیه و جمع که دلالت بر امور متعدد دارند، اتحاد لفظی اون امور علل قاعده و قیاساً لازم و ضروری است، طوری که علل قاعده دو امری که هر کدام لفظی جداگانه دارند در قالب تثنیه و جمع نمی آیند. مثلا شما حجر و شجر را، خب دو تا لفظ جداگانه دارن، دو تا لفظ جداگانه قابل تثنیه نیست. حجران بگیم، خب جور دارن میاد. شجران بگیم بازم چی جور نه. این علل قاعده. چرا گفتیم علل قاعده؟ احسنتم. بله خب حالا علل قاعده منظور همونه. بله اون نیست دیگه. حالا اون علل قاعده نظر به همین داره. خب شمسین داریم یا قمرین داریم. حالا مثلا شمسین نمیگن قمرین داریم ابوین داریم. مثلا اب و ام رو میگن چی؟ ابوین داریم و امثال اینها. بله زیاده. یعنی زیاده که میخوام بگیم یعنی اینا دیگه سماییه. اینا نمیشه روی قاعده اینها رو نمیشه روشون حرف بزنیم اینها. بله خب تثنیه هستن. ما حرفمون در تثنیه بستنه. ببینید تثنیه اصطلاحی نیستن. ببینید تثنیه به هر حال اینجا ابوین دلالت بر دو چیز داره. شما نمیتونه بگه قاعده دلالت بر دو چیز نداره که. بله مثل این که آقای مهرابی چرا معلوم میشه عرق هم ریخته ای لنگوان لنگوان هم داریم یا به 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 بله آره این سواله. حالا خب شاید دنبال همین شیرینی ها. بله ببینید یعنی ما که میگیم علل قاعده یعنی تثنیه اصطلاحی نمیشه. چجور میگید؟ میگید در قمرین چطور میشه؟ قمر فرض کردیم بعد مثلا اینطور یعنی وزن جمعی هست. حالا علایان ما میخوام بگیم یعنی اینا رو دیگه حالت تثنیه اصطلاحی هم نیستن. قاعده اینه که دو تا لفظ مختلف با هم دیگه اینها قابل تثنیه نباشه. خب انما الکلام بله نه میرسیم به اونم آقا. انما الکلام بله در این است که آیا علاوه بر اتحاد لفظی این امور اتحاد لفظی این امور اتحاد معنوی اونها لازم و معتبر است یا لازم و معتبر نیست؟ اگر اتحاد معنوی نیز معتبر باشد ارائه دو معنایی که فقط در لفظ اشتراک دارند در قالب لفظ تثنیه و جمع ممکن نخواهد بود. و اگر اتحاد معنوی لازم نباشد و اتحاد لفظی کافی باشد این امر ممکن خواهد شد. مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد به نقل از کتاب الارتشاف و التسهیل، الارتشاف مؤلفش ابو حیان اندلسی است که از کتاب‌های خیلی معتبر هم گویا بوده و مورد توجه جدی کسانی بوده که بر مسائل ادبی یعنی توجه جدی داشتن. اما الان من دیگه ندیدم این کتاب اصلا چاپ باشه یا چاپ شده باشه. شما که
شده در کتاب‌های بعدی دیگه حذف شد مطالبی
که داشت. اصلا کتابش هست اصلا کلا؟
من خودم
دیدی
نسخه کامپیوتری
شده من. در واقع چاپ شده یه کامپیوتری دارید؟ خب این خودش مهمه. بله من ندیدم. من خودم اصلا کتاب رو ندیدم. بله بله
پی دی افش بردش.
یعنی چاپ شده نیست، بعید میدونم این چاپ چاپ خب بله دیگه. حالا خب
تو چیز شاید باشه ولی دیگه
شده. بله حالا باید دقت کرد. قول بله و در کدر بله به نقل از کتاب الارتشاف و التسهیل ابن مالک دیگه. بله قول به عدم اعتبار اتحاد معنوی را اشهر القولین معرفی میکنند. خب حالا چون فردا باید نتیجه این دو نکته رو بگیریم، کلام مرحوم شهید باشه برای فردا، اگر چه چیزی نبود اما این رانه های آقای مهرابی. بله اتحاد معنوی لازم هست یا نیست؟ اشهر قوله دیگه، اشهر همین قوله که لازم هست. اتحاد معنوی لازم نمیدانه. خب میگه گفتیم که دیگه اشهر القولین معرفی کردن دیگه. نه دیگه عدم اعتبار اتحاد معنوی رو، عدم اعتبار اتحاد معنوی رو مطرح کردیم. درست آقا؟ این قول به عدم اعتبار
فلسفی نیست.
بله
درسته، این اتحاد معنوی از دید فلسفی نیست. یعنی از دید فلسفی بخواهی ببینیم این چیز یا این هم دیگه نیست دیگه.
خب بله اون که اون معنا که ما اصلا دو این هم نداریم، چون خود بله از دید عرفی میگیم دیگه. بله خب آقای مهرابی شما کار خودتون رو بکنید، ما کار خودمون رو بکنیم، دست شما در نکنید. آقای این